بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما یتقبل الله من المتقین. با عرض سلام و خسته نباشید و خیر مقدم خدمت عزیزان و سروران گرامی که این توفیق رو داشتن مشرف بشن مشاهد ائمه و اعتاب مقدسه رو زیارت بکنن انشاءالله. اون چیزی که انسان رو در مسیر حق و در مسیر انسانیت و شخصیت واقعی انسان قرار میده اون چیه؟ اگر کسی بتونه این سوال رو برای خودش جواب بده و بتونه با تحقیقها و جستجوها و کاوشهایی که انجام میده این مسئله مهم رو برای خودش جا بندازه و حل بکنه، او میتونه انسان سعادتمندی در این دنیای وانفسا باشه. از خدای متعال خواستاریم که ما رو در ایفای این نقش انسانی خودمون که همون تفکر و اندیشه کردن در مورد آن چیزهایی است که انسان رو به سعادت ابدی نائل میکنه یاری بکنه انشاءالله. این که تک تک عزیزان الحمدلله توفیق پیدا کردن و حقیر نیست توفیق پیدا کردم که در این مشاهد مشرفه در اعتاب مقدسه و در بهترین جاهای دنیا همدیگر رو زیارت بکنیم خدای متعال رو شاکرم و از او میخوام که این زیارت رو برای ما مایه سربلندی و سرفرازی و مایه بیداری از خواب غفلت قرار بده انشاءالله. اون بحثی که میخوایم در این چند دقیقه و در این جای بسیار نورانی که چهره های نورانی عزیزان به خاطر دلهای پاکشون یک تلألو خاصی پیدا کرده و با قرار گرفتن در این جاذبه معنویت امامان معصوم و اهل بیت عصمت و طهارت یک جلای خاصی پیدا کرده، میخواهیم یک بحثی بکنیم که اهمیت اون بحث از این جهت هست که تمامی اعمال و رفتار انسان قبولیش در درگاه باری تعالی مرهون این قضیه است. یعنی اگر یک شخصی اعمال مختلف و عبادتهای سنگین انجام بده روزها رو در روزه بسپرانند و شبها را در نماز خواندن و دعا بسپرانند، ولی اگر عبادتش و این کارها و اعمال حسنه اش این شرط رو نداشته باشه، این عبادت به قول ما طلبه ها از حیز انتفاع ساقطه. یعنی یک کاردی هست که ابدا هیچ برشی نداره. مثال عرض می کنم، مثل یک اتوبوس یا مثل یک وسیله نقلیه است که سوختی نداره تا راه بره، و اصل هدف این وسیله نقلیه که میخواد انسان رو از یه مکانی به مکان دیگر نقل بده، این غرض حاصل نمیشه. اون شرط چیه؟ خداوند متعال در قرآن ما رو به این شرط راهنمایی فرمودن. در سوره مبارکه مائده یک داستانی از زندگانی انسانهای اولیهی که بر روی زمین بودند نقل فرمودند. اون داستان داستان مشهوریه که همه عزیزان بهش اشراف دارند، ولی نکاتی در این داستان هست که انشالله به یاری خداوند متعال میخواهیم اون نکات رو عرض بکنیم. اون داستان داستان دو برادر و دو همخون از اولین پدر و مادر جهان هستی هستند. داستان هابیل و قابیل داستانی هست که اکثر ادیان و مذاهب این رو اصلش رو قبول کردند و در اصل شکی ندارن. قرآن کریم که ترامد و اون اساره جهان هستی و راستی ها و حق است، این داستان رو به صورت گذرا و به خاطر اون بار سنگین معرفتی که داره نقل فرموده و ما رو دعوت کرده که توی این قضیه ما تفکر بکنیم. زمانی که خداوند متعال این دو برادر رو در یک مراسم خاصی به اهدا و قربانی کردن به درگاه خداوند دعوت کرد و واجب نمود، جناب هابیل علیه السلام ایشون اون چیزی از اموال و چیزهایی که خودش داشت رو بررسی کرد، دقت کرد تا ببینه که اون چیزی که خیلی بیشتر از چیزهای دیگه در قلب ایشون جای داره و اون رو بیشتر از همه چیزهاش دوست داره و علاقه شدید و عشق به اون چیز داره، اون رو به ساحت مقدس پروردگار قربانی بکنه. یعنی مثلا عرض میکنیم کسی که یک نفر رو دوست داره، به یک شخصی علاقه داره، مثلا شما عزیزان که مشرف شدید به اعتاب مقدسه، همه حضرات نسبت به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله علیه السلام یک عشق وافر و یک عشق، حالا تعبیر شاید تعبیر مناسبی نباشه، ولی یک عشق جنون‌آمیز که حاکی از اون شدت علاقه به همه فضیلت‌ها و شخصیت‌های والای انسانیت هست به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله علیه السلام دارند. حالا ما عرض میکنیم شمایی که ادعای عشق و علاقه به ساحت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام میکنی، اگر به شما بگن که شما یک قربانی به درگاه والای حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرضه بدار، شما چیکار میکنی؟ آیا همان مثل مشهور را شما رعایت میکنی که میگن روغن سوخته نزد امامزاده کردن؟ آیا شما اون چیزی که خیلی علاقه ای بهش نداری به حضرت هدیه میکنی یا قربانی میکنی؟ یا نه، شما شخصیت و اون اندیشه عمیق انسانی رو در بالاترین حد خودش داری و شخصیت شما در قبال این تعهد و محبتی که نسبت به ابی عبدالله دارید شما رو وادار میکنه به اینکه یک چیز بسیار ارزشمند، اون چیزی که نزد شما خیلی اهمیت داره، اون رو به درگاه ابی عبدالله تقدیم بکنید. شاید در جمع ما پدران و مادران شهدا تشریف دارن، اینها عزیزان قدرشون خیلی بالا و عظیمه، ما باید اینها رو بیش از پیش تکریم و تعظیم بکنیم، چرا که اینها در این امتحان سخت و در این امتحان مشکل و در این امتحان کمرشکن پیروز بیرون آمدند. آیا از فرزند و جگرگوشه انسان به انسان، برای انسان محبوبتر و عزیزتر هست؟ کسی که برای دفاع از مذهب و از کیان و نظام و اندیشه اسلام و راه حسین ابن علی علیه السلام فرزندش رو فدا میکنه، این راه راه حابیل علیه السلامه. کسی که بنیاد و بنیان این راه حق رو که انسان باید از بهترین چیزهاش برای محبوبش مایه بذاره بناگذاری کرده، البته پدر این فضیلت ها و اون کسی که همه این زیبایی ها و خوبی ها از درگاه او نشأت پیدا کرده، که همون مصداق ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هستند. حتی ما اگه بخواهیم از دیدگاه فلسفی و عرفانی این قضیه رو نگاه کنیم، در قوس صعود و در قوس نزول هنگامی که رحمت و فیض پروردگار میخواهد به بندگان ساطع شود و اونها رو در بر بگیره، اول به دست اهل بیت عصمت و طهارت میرسه، چرا که در حدیث داریم اول ما خلق الله نوری، یعنی اون کسی که برای اولین بار همه فیض باری تعالی رو دریافت کرد نور من بود، که البته این نور من بودن، اصطلاح نور من بودن اشاره به یک نکته خاصی داره. نکتش هم این هست که حضرت نفرمودند اول ما خلق الله نفسی، اول ما خلق الله مثلا شخصی یا فردی، حضرت فرمودند نوری، نور من. اهل بیت عصمت و طهارت همشون نور واحدن، کلهم نور واحد. حال از بحث خارج نشیم، برمیگردیم به داستان حابیل و قابیل. جناب حابیل علیه السلام گشت و در بین اون چیزهایی که بهش علاقه شدیدی داشت یک چیزی رو انتخاب کرد و برای ساحت پروردگار قربانی برد، ولی آقای قابیل چون ایمانش ضعیف بود، چون هنوز اهل فکر و اندیشه نشده بود، چون قلبش رو با معاصی کدر کرده بود، نتوانست در این امتحان سربلند بیرون بیاد. گشت بین اون چیزهای خودش، اون چیزی که اصلا بهش علاقه ای نداشت و در پیش خودش هیچ ارزشی به اون قائل نبود، اون رو برای درگاه پروردگار آورد. این شخص یک شخص خودخواه، خودپرست و نفس پرسته، اصلا از خودش قدم بیرون نگذاشته، نمیتونه نسبت به غیر خودش که کمالات و تقوای بالاتری داره اون رو برای خودش قبول بکنه و بالاتر از خودش قرار بده. عزیزان، این یک نکته خیلی ظریفیه، از این جهت که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در قرآن از زبان خداوند جلیل و تبارک و تعالی چنین می فرماید: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ای مؤمن، ای شخص مؤمن، ای شخص مسلمان، مگه تو شیفته و فریفته کمالات و فضایل انسانی نیستی؟ مگر تو نمی بینی که پیغمبر از تو خیلی فاصله داره؟ مگر تو نمی بینی که اگر تو یک چراغ کوچکی، یک شمع کوچکی در دست داری، او فروغ عالم تا به جهان ابدیت و بشریت و ملائکه و اجنه است؟ آیا شما این جان بی ارزش و ناقابلت رو برای خودت نگه می‌داری یا تقدیم به ساحت مقدس اینها می‌کنی؟ آیا فرمانبردار نفس امارت میشی یا فرمانبردار کسی که خودش رو ساخته و در دستگاه الهی به پیغمبری رسیده؟ کدوم یکی از این کارها رو شما انجام میدی؟ در این داستان ما نیز آقای قابیل یک همچین نگریشی داشت. هنوز با خودش کنار نیومده بود، هنوز نتونسته بود اون پیام های قوی و گیرای وجدان خودش رو برای خودش قبول کنه، بپذیره. بلکه چیکار کرده بود؟ فقط دنبال نفس اماره بود و این باعث شده بود که قلب او نسبت به ایمان به باری تعالی ضعف پیدا کنه و این هیکل معنوی او بسیار ضعیف باشه و نتونه از امتحان در بیاد. این دو برادر آوردن، قرار بود که این قربانی ها رو در یک قسمتی قرار بدن و نشانه قبول شدن این قربانی این بود که یک آتشی از جانب پروردگار می اومد و اون قربانی رو می رو بایید. همین که جناب حضرت حابیل علیه السلام قربانی خودش رو گذاشت، آتشی از جانب پروردگار فرود آمد و او را رو بایید، به نشانه این که قربانی او قبول درگاه باری تعالی قرار گرفت. ولی وقتی آقای قابیل قربانیش رو در اون محل تعیین شده گذاشت، هیچ اتفاقی رخ نداد. عزیزان، چرا؟ خب کسی که پیشینه و پشتوانه و مقدمه کارهاش فاسد بوده، آیا میتونه نتیجه خوبی از این قضیه بگیره؟ آیا شما وقتی میخواید یه غذایی درست بکنید، مواد اولیه‌اش رو فاسد انتخاب کنید؟ گوشت فاسد، نخود و لوبیای فاسد، سبزی فاسد، برنج فاسد، اینها رو بخواید بریزید روی همدیگه و یک غذای سالم درست کنید، این اصلا محاله. وقتی کسی که مقدمات یک چیز رو به صورت تر و تمیز و طبق اصول و اساس دین و مذهب خودش، دین و مذهب حق خودش که همون دین و مذهب اسلام باشه پایه نمیذاره، چه نتیجه ای میخواد از این بگیره؟ عزیزان، اون هدیه‌ای که آقای قابیل آورده بود مورد قبول پروردگار قرار نگرفت. خب طبیعتاً این همچنین شخصی که اینجوری نگرش داره به زندگی خودش و به زندگی دیگران و دلش شده مجمع الرذایل، همه رذیلت‌های اخلاقی رو در خودش جمع کرده، شما وقتی که خودتون رو قاضی قرار بدید، وقتی این شخص در این مخمصه قرار میگیره که میبینه برادر خودش از خودش جلو افتاده و قربانیش در درگاه خداوند متعال قبول شده و او یک انسان قسی القلب و یک انسان ضعیف الایمانیه، اینجا چه رخدادی در وجود این ایجاد میشه؟ چه چیزی، چه رویدادی در مورد این شخص اتفاق میفته؟ طبیعیه، حسد، کبر، احساس انتقام جویی، احساس این که بخواد طرف مقابل خودش رو تضعیف بکنه، تو سر عملش بزنه، تو سر خودش بزنه. خب این یک چیز طبیعیه، به خاطر اینکه ما این چنین رذایل اخلاقی رو برای یک شخصی که اینجوری عمر خودش رو صرف کرده انتظار داریم. اون وقت اون مکالمه ای که از این دو برادر در قرآن نقل شده اینه که جناب حابیل علیه السلام رمز پیروزی خودش رو در این امتحان الهی و سربلند اومدن خودش رو از این امتحان الهی در یک کلمه بیان میکنه. میگه شما فکر کردی که من با خدا نسبتی دارم، من پسر خدا هستم، شما پسر خدا نیستی؟ شما فکر کردی که آیا خداوند به شما ظلم کرده است؟ نه 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 ابدا، رمز پیروزی من در این امتحان الهی فقط در تحت یک کلمه خوابیده و اون تقوای الهیه. قال انما یتقبل الله من المتقین، خداوند متعال از اشخاص متقی عمل قبول میکنه. عزیزان، تقوا یک دامنه گسترده ای داره. تقوا یعنی دین، یعنی رعایت کردن دین. حالا ما اون مستحبات و مکروهات رو هم کنار بذاریم، اصل و اساس این تقوا میشه چی؟ میشه واجبات و محرمات. عزیزان، کسی که خودش رو در حرام‌های مختلف شیر میده، کسی که خودش هیچ گونه پایبندی به انجام واجبات نداره، کسی که چل کن صف کن در آورده، یک روز انجام میده یک روز انجام نمیده، این مثل همون مثال مقدمات فاسده، مثل گوشت و برنج فاسده که میخوای ازش غذای سالمی درست کنی. حالا فوقش اینه که بله، نصف قسمتی از این قضا فاسده. بله، بعضی وقتا یک سری گناهایی هست که خداوند متعال به فضل خودش اونها رو میبخشه و اون چیه؟ گناهای صغیره است. و یا خدایی نکرده گناهای کبیره، ولی اگر توبه پشترش باشه و جبران بکنه این قضایا رو. کسی که حق الناس رو ضایع میکنه و زیر پا میگذاره و هیچ گونه توجهی به حق دیگران نداره، او چگونه میتونه اعمال خودش رو به درگاه خداوند عرضه بکنه و خداوند اون اعمال رو قبول بکنه از او؟ کسی که آه و ناله مردم پشت سرشه، انقدر به مردم ظلم کرده که مردم همیشه او رو آه و ناله و نفرین میکنن، فکر میکنید نماز این شخص مورد قبول پروردگار واقع میشه؟ بله، شاید تکلیفش ساقط بشه نمازی که میخونه اگر درست خونده باشه، ولی هیچ قبولیت و اون درجه رفیع بالا رو نداره. حال بیایم تو اون قسمتی که میخواد از مال مردم صدقه بده، به این و اون سفره بندازه، کاروان زیارتی را بندازه، 10 نفر دیگر رو مهمون کنه، با خودش ببره کربلا و بیاره با مال مردم. باطن و حقیقت این عمل چیزی جز آتش نیست. چرا؟ چون این شخص تعدی کرده به حقوق دیگران، حقوق دیگران رو پایمال کرده. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خودش نسبت به اکل مال حرام، اکل مال غیر بدون اجازش، خوردن مال مردم، یک روایت زیبایی داره. فرمایید که و اما حق و بطن که، آخه بالاخره ما که انسان هستیم، هر کدام از اعضای ما برگردن ما حقی دارن. ما که برای خودمون نیستیم که، ما همه برای پروردگاریم. همه اینها و همه اعضا و عالم، اصلا همه دنیا و هستی ما امانتی است از جانب پروردگار تا اینکه ما رو امتحان بکنه ما چجور امانت داری میکنیم. این شکم شما و تک تک اعضای شما برگردن شما حق داره. حق شکم شما برگردن شما چیه؟ فعلا تجعله وعاء لقلیل من الحرام. حق شکم شما آقاتون برگردن شما اینه که این شکم خودت رو ظرف برای حرام قرار ندی. حضرت فرمود قلیل، حتی یک ذره از حرام شما بخوای دارست داخل شکمت کنی، این شکمت از شما شکایت خواهد کرد به درگاه خداوند متعال. شما حق شکمت رو رعایت نکردی، حقش رو ضایع کردی، به خودت ظلم کردی و شایسته عقاب هستی. فالله تجعله وعاء لقلیل من الحرام ولا لكثير. حضرت فرمان که حالا قلیلش رو کسی بخواد داخل شکمش بکنه، مثلا شما میگید که یه خورده گشنه‌تونه، میگه که نون گرفته داره میره، گذاشت بیرون تا بره از مغازه چیزی بخره بیاد، شما اون نون رو بلند میکنید میبرید، میشینید اونجا میخورید، اون بنده خدا میاد بیرون، خب این یه نون چقدر ارزش داره؟ 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن. اگر شما 1 200 تومنی حرام داخل شکمت کردی، باز به خودت ظلم کردی. و اگر شما خدای ناکرده میلیارد میلیارد از مال مردم خوردی، باز هم به خودت ظلم کردی، ولی مرتبه ظلم خیلی شدیدتر، خیلی خیلی قلیتر. ولی خب اون چیزی که شما رو به طرف این سوق داده چیه؟ یک رذیلت اخلاقی بسیار کثیف، تضییع حقوق دیگران. این کسی که این کار رو میکنه چیزهای دیگر هم رعایت نمیکنه معمولا. و ان تقتصد له فی الحلال، این از جانب حرامش بود. حالا از جانب حلالش چی جوریه؟ عادت می‌فرمایید که در جانب حلالش هم باید میانه روی بکنه، زیاده روی نباید بکنه. آقا جون اگر شما انقدر غذا خوردی که مریض شدی و به خاطر پرخوری مرضهایی به طرف شما اومد، حالا در مرور زمان یا در یک آن این مرضها متوجه شما شد، باز شما به خودت ظلم کردی، حق بطنت رو ضایع کردی. این بطن و این شکم شما یک ظرفیه که شما در داخلش غذا رو قرار بدی تا بتونی کارهات انجام بدی، نه اینکه اینقدر بخوری تا مریض بشی. به قول ما طلبه ها، شکم طریقیت داره نه موضوعیت. شما نباید همه هم و غمت این باشه که من فقط بخورم، نه، همه هم و غمت این باشه که من کارهای عبادی و اطاعت خدا را انجام بدم، برای اهل و عیالم روزی کسب کنم. البته مختلفه، شاید یک کسی بدنش بسیار قوی باشه اما یک بشقاب برنج مثلا سیر نشه، خب این دو بشقاب میخوره، بهتر میتونه کار کنه، بیشتر میتونه کار کنه، به بندگان خدا خدمت کنه، به خانوادش خدمت بکنه، عبادت و اطاعت خدا را انجام بده. ولی نه اینکه از اونور بیفته. فراز بعدی میفرماید که ولا تخرجه من حد تقویت الى حد تهوین و ذهاب المروه. این رو باید انقدر شما در مورد شکمتون به اصطلاح حالت میانه روی داشته باشید که این پرخوری یا این کمخوری شما رو به سستی و کاهلی وا نداره. یعنی اگه کسی مثلا گشنشه، غذا هم هست، هیچ مانعی هم نیست، او میدونه که با 3 لقمه سیر میشه، این بیاد 1 لقمه بخوره و نتیجه این 1 لقمه این بشه که این ضعف بر او غالب بشه، نتونه کاراشو انجام بده، دیگران بیان کار مجبور بشن کارا اینو انجام بدن، این هم حق بسنش رو رعایت نکرده. ببینید عزیزان، لطیفترین و زیباترین و ظریفترین نکات روانی و اون چیزی که مربوط به بهداشت روانی انسان میشه در دین ما اومده. شما در دین زرتشت، در دین مسیحیت، در دین در ادیان مختلف این ریزه‌کاری‌ها رو پیدا نمی‌کنید. نیست آقا، نیست، به خدا نیست. برید بگردید، شاید بعضی از این ریزه‌کاری‌هایی که دست نخورده باشه، کسی دست بهش پیدا نکنه، از ادیان الهی، اون چیزی که واقعا اسلام حقیقیه، چون ان الدین عند الله الاسلام. بنابراین حالا غرض ما از گفتن همه این مسائل این بود که عزیزان، شرط عبادت و شرط این که کارهای انسان در درگاه خداوند متعال مقبول واقع بشه اینه که انسان باید تقوا داشته باشه، باید پرهیز بکنه از بدی‌ها. اگر کسی پرهیز نمی‌کنه، خب عبادتش چجوری میخواد قبول بشه؟ شما فرض کنید توی منزل خودتون یک فرزندی دارید که اصلا به حرف شما گوش نمیده، اصلا به حرف شما گوش نمیده، حالا بخواد این مثلا یک کار کوچکی رو که مثلا وظیفه خودش بوده برای شما انجام بده، شما چه نگرشی نسبت به این فرزند دارید؟ آیا او رو مثل کسی، مثل اون یکی فرزندت که سر تا با گوش و مطیع شماست، شما اون رو به خودت نزدیک میکنی و او رو مورد محبت و عنایت پدری خودت قرار میدی؟ نه، 100% بین این دوتا فرق هست. خب شما که بنده خدا هستی، هیچ وقت این کارها رو از یک بنده دیگه قبول نمی کنی، چجور انتظار داری که خداوند متعال این رو در موردش ما بپذیره؟ عزیزان باید تقوا داشته باشیم، باید واجبات الهی رو انجام بدیم، باید خمس بپردازیم، باید نماز بخوانیم، باید روزه بگیریم، باید حق مردم رو بپردازیم، باید قرضهام رو ادا بکنیم اگر داریم که داریم انشالله، باید سبک سنگین بکنیم اعمال و این رفتارهای خودمون رو در این میزان حق، نباید حرام انجام بدیم، نباید به نامحرم نگاه بکنیم، نباید حقوق دیگران رو ضایع بکنیم، نباید مال مردم رو بخوریم، نباید شکم خودمون رو از حرام پر کنیم. حضرت ابی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا، خب اون مقاتلی که الان در حال حاضر در دست ما موجود هست، شما اگر یک تورقی هم بکنید معلوم میشه که حضرت ابی عبدالله علیه السلام اینقدر اینها را نصیحت میکرد، اینقدر به اینها توصیه میکرد، اینقدر به اینها را دعوت به تقوا و دعوت به راه خدا و دعوت به راه حق میکرد که حد و حساب نداره. ولی اون آخرش خودش رمزش رو فرمود که چرا این خطبه های آتشین و این خطبه هایی که سنگ رو آب میکنه، دل سنگ رو به لرزه در میاره، چرا دل این مردم مسلمانی که به ظاهر مسلمانن، اشهد ان لا اله الا الله میگن، اشهد ان محمد رسول الله میگن، رو تکون نمیده؟ چرا اینها رو از خواب غفلت بیدار نمیکنه؟ رمزش رو حضرت فرمودن چون دلها و شکمهای شما از لقمه حرام پر شده. این لقمه حرامی که شما رو بیچاره کرده، اینی که الان مثل نقل و نبات شده و گاهن که چه عرض کنم دیگه، الان همینجوری به اصطلاح جا افتاده که ما زرنگی میدونیم که کسی بیاد مال یک کسی رو بلند کنه بدون اینکه کسی طرف بفهمه، متوجه باشه، یا اینکه نه بالاتر از این یک جوری سرش کلاه بذاره که با اون چشم بازش نتونه ببینه. اینا رو زرنگی ما به حساب میاریم، در حالی که اون چیزی که دشمن و طرف مقابل حضرت ابی عبدالله رو بدبخت و بیچاره کرد و به خون پسر خدا دستانشون رو آغشته کرد، همین لقمه حرام بود. عزیزان، اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. اون لقمه حرام کارش رو کند. مردم کوفه و به روایت های مختلف که از جاهای مختلف هم اومده بودند در مقاتل نوشتن که در کل شهر جار زدن، گفتن اگر کسی در شهر بمونه ما قطعش میکنیم، تک تکش میکنیم. این مردم سست ایمان و سست عنصر که معنای حقیقی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو نفهمیده بودند، با اینکه سالها گوششون رو به کلام امیر المؤمنین و احادیث اهل بیت یازیده بودند، این رو درک نکرده بودند، ریختند در کربلا. و هر کس با هر وسیله‌ای که میتونست بر حرم آل الله حمله میکرد. اون کسی که میتونست سنگ فقط بندازه، سنگ ور می‌داشت و پرت میکرد. اون کسی که اینقدر قدرت داشت و تاکتیک‌های نظامی و مبارزات تن به تن رو بلد بود، شمشیر دست گرفت. اون کسی که تیراندازی بلد بود، رفت در گروه تیراندازا قرار گرفت و با نغمه الله اکبر و لا اله الا الله ریختن بر سر رسول خدا